بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله. سیما بقیت الله فی الاراضین. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، اعضای فعال یک دستگاه بسیار مهم که دستگاه قضایی است، و یاد شهید بهشتی رو گرامی میده. انصافا این شهید بزرگوار یک نعمتی بود، هم برای انقلاب، هم برای بالخصوص نیروی قضایی جمهوری اسلامی. مرد صاحب فکر، صاحب اراده قوی، منضبط، اهل کار، پرنشاط، نعمت بزرگی بود. یاد ایشون رو گرامی می‌داریم، درجاتش رو خداوند عالی کنه انشاءالله. از بقیه رؤسای محترم قوه قضاییه در دوران‌های مختلف هم تشکر می‌کنیم، هر کدوم به نوبه خود فعالیتی کردن، کاری انجام دادن، زحمتی کشیدن برای این قوه بسیار مهم. خب درباره اهمیت قوه قضاییه خیلی حرف زده شده، ما هم مطالبی رو عرض کردیم، دیگران هم همه درباره اهمیت قوه سخن گفتن. امر معلومی است، محور این اهمیت هم عدل است که در قرآن کریم و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. عدالت اساس کار حیات طیبه انسانی است. شما برای تعجیل فرج امام زمان، ارواح ناپدا هم که دعا میکنید، میگید ایشون بیان که عدالت را برقرار کنند. یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. با اینکه اون بزرگوار دین هم، تقوا هم، اخلاق هم به جامعه تزریق خواهد کرد، اما شما نمیگید یملا الله به الارض دینن، میگید عدلن. این نشان دهنده این است که عدل نیاز اصلی حیات طیبه انسانی است. شما هم دادگستری هستید دیگه، عدلیه هستید. مأموریت شما، مأموریت اصلی شما، اقامه عدل است. این اهمیت قوه قضاییه از اینجاست. البته حالا در قانون اساسی نکات دیگری همست که عرض خواهم کرد. قوه قضاییه در جمهوری اسلامی یک بنای جدید بود، مثل یک نهال. با قوه قضاییه قبل از انقلاب تفاوت اساسی داشت، تفاوت‌های اساسی داشت. خب این نهال باید روز به روز رشد کنه دیگه. هر دوره‌ای باید نسبت به دوره قبل یک پیشرفتی داشته باشه. حالا هم یک دوره جدیدی شروع شده است و بایستی یک فضلی، یک امتیازی، یک آورده‌ای علاوه بر اونچه که دیگران گذشتگان انجام دادن بایستی به قوه قضاییه اهدا کنه. این آورده چیست؟ تحول، تحول در قوه قضاییه. تحول معناش چیست؟ تحول معناش این است که شما یک اصولی دارید دیگه، یه اصول مشخصی بر اساس اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی یک اصول معین و مشخصی دارید که بایستی اینها رو رعایت کنید، پابند به اینا، در چارچوب اینا باید حرکت کنید که اینا مأموریت‌های اساسی قوه قضایی است. اینا که تغییر نمی کنه، اینا همونیست که از اول بود، حالا هم هست، بعد از این هم خواهد بود. مأموریت ها تحول این است که شما برای پرداختن به این اصول، انجام این مأموریت ها، رسیدن به این آرمان ها، شیوه ها و روش های ابتکاری و مؤثر و نو و دارای تأثیر فراوان رو ابداع کنید، ایجاد کنید، از این شیوه ها استفاده کنید. این یک عیوب و خلأها و نقصهایی هم که در گذشته داشته است اینا رو برطرف کنید. تحول معناش این، ما یک دستگاهی داریم با یک شیوه های عملیاتی، با یک برنامه های اجرایی و در کنارش با مقداری ایراد، نقص، کمبود. تحول که میخواید ایجاد کنید بایستی اون شیوه ها بهینه بشود، تبدیل بشود به شیوه های مؤثرتر، کارآمدتر، روانتر و اون موانع، اون اشکالات، اون کمبودها برطرف میشه. این تحول. خب این البته برنامه لازم داره. تحول بدون برنامه که امکان نداره، روزمره که نمیشه حرکت کرد. باید دستگاه عاقله و مفکره بنشینه، یک طراحی کلان برای این تغییر عمده در ذهن خودش تصویر کنه و روی کاغذ بیاره و تصمیم بگیره. این کار به حمدالله انجام گرفته. این بخش کار رو رئیس محترم جدید قوه قضاییه، جناب آقای رئیسی، قبل از آنی که این مسئولیت رو به بگیرن از ایشون خواسته شد. ایشون هم یک برنامه تحول جامعی و مورد قبولی رو تهیه کردن. پس این کارش شده، این قسمت کار انجام گرفت. این خیلی خوبه، لکن برنامه عبارت است از ذهنیات. اگر بخواهیم تحقق خارجی به وجود بیاد این کار لازم داره. پس بنده توصیه اولم به رئیس محترم و مسئولان محترم و اجزاء قوه قضاییه این است که همین برنامه خوبی که شما خودتون تدوین کردید و تهیه کردید و ارائه کردید، این برنامه رو بر طبق زمان بندی بدون اغماز پیش ببرید. نگذارید لنگ بشه. از چیزی واهمه نکنید. برید جلو، به خدای متعال توکل کنید، اقدام کنید، این برنامه رو عملیاتی کنید، کاری کنید که بعد از گذشته یک مدت قابل قبولی، البته این برنامه های کوتاه مدت و چند ماهه و اینا خب کارهای عملیاتی به اون معنا نیست، بعد از یه مدت قابل قبولی کاملا احساس بشود که قوه قضاییه دچار تحول شد، داره متحول میشه. این با حرکت شما انجام میگیره. البته اون برنامه مهمه، تهیه برنامه بنده وقتی اینجوری میفهمیدم که تهیه برنامه 50% کاره، لکن این 50% تا منظم نشود به اون 50% بعدی، مثل این است که انجام نگرفته، مثل این است که شما از ته یک چاهی میخواید آب بیارید بالا که مثلا فرض کنید که 100 متر طولشه، تا 50 متری آوردید بعد همونجا مونده باشه، مثل این است که نیاوردید دیگه، تفاوتی نمی کنه. اگه بخواید اون محصول به دست شما برسه، این 50% بعدی که تحرک و فعالیت و اقدام و بقیه شرایطی که وجود دارد، اینها رو باید به کار بزنید تا انشالله محصول حاصل بشه. و من امیدوارم بنده با نگاهی که به دادگستری کشور و قوه قضاییه کشور میکنم، بنده امیدوارم که انشالله شما خواهید توانست این کار رو انجام بدید. اینم بهتون به عرض بکنم، این کار رو هم از همین اول کار شروع کنید. اینجور نباشه که ما حالا بگیم حالا که وقت داریم یه مدتی، حالا مجال، حالا وقت داریم، حالا انشالله انجام میدیم، بعد اون اواسط کار یا اواخر کار هی بگیم باید این کار بکنیم، باید اون کار بکنیم، این فایده نداره. از همین روز اول باید شروع کن. هیچ تأخیری رو برای خودتون مجاز ندانید. این یک مسئله. من چند تا نکته رو یادداشت کردم راجع به قوه قضاییه. البته مطالبی که آقای رئیسی فرمودن مطالب بسیار خوبی بود. حرفای ما هم همیناست که ایشون بیان کردن. یه چند نکته ای رو عرض میکنیم. یه نکته این است که شما به قانون اساسی مراجعه کنید، وظایف قوه رو در قانون ببینید. وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه داری نیست، وظیفه قوه فراتر از این است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جز وظایف قوه قضایی است. احیای حقوق عامه خیلی دامنه وسیعی داره، از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین المللی. جایگاه حقوق عامه است، دفاع از حق مردم در عرصه بین الملل چیز خیلی مهمی است. این جزء وظایف شماست. یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی، که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی، آزادی هم آزاد در قانون اساسی آزادی های مشروع معلومه، گسترش آزادی این هم جز وظایف شماست. چجوری این را انجام میدید؟ با چه شیوهی؟ عرض کردم این شیوه هایی که باید انتخاب بکنید، شیوه های نو ابتکاری، به اینها همه نظر هست، یا پیشگیری از وقوع جرم. مسئله پیشگیری خیلی مهمه. خب بله، یک بخشی از قوه قضاییه رو معین میکنیم برای پیشگیری، خوبه، لازمه، لیکن پیشگیری یک کار بسیار وسیع است. باید جرم رو بشناسید، علل جرم رو بشناسید، عواملی که جرم رو ایجاد میکنن اینا رو بشناسید، کارهایی که میتواند از وقوع جرم جلوگیری کنه اینا رو بشناسید. یک فصل عظیمی از کار در اینجا وجود داره. هر کدام از این کارها هم یک کننده لازم داره. همه این کارها یک کننده کار لازم داره. نمیشه همینجوری مثلا بگیم یک کمیته‌ای فرض کنیم، یه هیئتی به قول ما گذاشتیم برای این کار. نه، این باید دونه دونه اینها دنبال بشه. مثلا یا اجرای قانون، حسن اجرای قانون. قانون رو کی نقض میکنه؟ قانون که فقط مقررات راهنمایی که نیست، یا فرض کنید فلان قانونی که فلان آدم لاابالی نقض میکنه. نه، قانون گاهی به شکل کلان نقض میشه. اینجا قوه قضاییه باز سینه سپر کنه. غرض، هر چه انسان نگاه میکنه به قوه قضاییه، عظمت این قوه و گستره پهناور این قوه رو بیشتر مشاهده میکنه. این دست شماست، این متعلق به شماست. شما شانه خودتون رو زیر این بار سنگین دادید. اگر انشالله بتونید کاری انجام بدید و موفق بشید، خیلی کار بزرگیست، خیلی خدا رو راضی میکنید. یعنی از اون صدقات و انفاقات بی نظیره اگر شما کارتون رو انشالله خوب انجام بدید. یک نکته دیگر که جناب آقای رئیسی هم بهش اشاره کردن، مسئله مبارزه با فساد. مبارزه با فساد هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه، لکن اولویت با درون قوه است. خب هزاران قاضی شریف و پاکدامن و کارمندان امین در سراسر قوه دارن کار میکنن، تلاش میکنن. یک عنصر ناباب در یک دادگستری توی شهری پیدا میشه، یه حرکتی انجام میده، این روانه های پاکیزه شریف رو بدنام میکنه. این چیز کمیه؟ این چیز کوچکیه؟ شاید اون تعداد آدم نابابی که در مجموع قوه قضاییه هستن یه درصد خیلی کمی نسبت به آدم هاییست که یا در اوج شرافتند. ما داریم قضاتی که با زندگی های سختی زندگی میکنن، پرونده های سنگین مهمی هم دستشون هست، یک ذره هم تخطی نمیکنن. اگر اهل خطا بودن ممکن بود زندگی های خیلی بهتری داشته باشن. ابدا، چه اینها چه قضات معمولی که دارن کار خودشون رو انجام میدن با امانت، با صداقت. نسبت اون افراد فاسد و افراد ناباب در مقابل این افراد خیلی نسبت کمی است، اما یک نسبت کم، یک درصد کوچک هم تأثیرات مخربی میگذاره. که حالا من در تصویر سازی از قوه قضاییه بعدن این رو باز عرض خواهم کرد. نسبت به فساد درون قوه قضاییه سختگیری کنی. علتش هم اینه که این مسئول رفع فساده. اگر خودش فاسد شد گناه او نابخشوده نیست. هرچه که رتبه شأنی و حقوقی انسان بالاتر رفت، به همون اندازه اهمیت کار او بیشتر می شود، هم در جنبه مثبت هم در جنبه منفی. شما ملاحظه کنید خداوند متعال خطاب می کند در قرآن به زنهای پیغمبر، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. هر کدوم از شماها کار خلافی بکنید عذابتون دو برابره. یعنی همون کاری که یک زن دیگر اگر بکند پیش خدای متعال 100 تا چوب خوردن دارد، اگر شما همون کار رو انجام بدید 200 تا چوب بهتون میزنند. چرا؟ چون زن پیغمبری. و من یقنط من کن لله و رسوله و دار الاخره، اون هم جزای او و پاداش او هم دو برابره. کار خوب هم که بکنید پاداشتون دو برابره. این به خاطر اهمیت جایگاه انسان. بنده خیلی اوقات دلم به حال حضرت یونس سلام الله علیه می سوزه. مگه چیکار کرده بود؟ سبحانه که انی کنتو من الظالمین، با اون مجازات سختی که خدای متعال به حضرت یونس داد. ایشون خب قومش هرچی دعوت کرد هرچی چه کرد گوش نکردن، این هم قهر کرد ازشون گذاشت رفت بیرون. کارش همین بود دیگه. حالا اگر چنانچه یک عالمی مثلا فرض کنید توی یک شهری نصیحت کنه مردم گوش نکنن حرفشو و بگه خب پس من نمیمونم توی این شهر، باشه بره بیرون، خب کار بدیست، اما مجازاتش اینه که بره توی دریا و تو دل نهنگ و خدای متعال بگه اگر او تسبیح نمیکرد للب تفی بطنه الامه یوم یبعثون، بنا بوده تا قیامت تو شکم ماهی بمانه. اینه جزاش. اما یونس رو خدای متعال اینجوری مجازات میکنه. چرا؟ چون پیغمبره. میگه شما پیغمبری. فظن لن نقدره علی، خیال کرد ما سخت نمیگیریم برش. نقدره یعنی سخت گرفتن. خیال کرد ما سخت نمیگیریم. فنا داف ظلمات الله اله انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خودش رو ظالم دانست، اعتراف کرد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم. اینجوریه. شما با آدم معمولی فرق می‌کنید. اگر آدم معمولی یه حرکتی انجام بده که دارای نکوهش هست، شما اگر اون عمل انجام دادید نکوهش شما یا دو برابر اوست یا چند برابر اوست، تفاوت میکنه. با این چشم نگاه کنید به مفاسد درون قوه. خب البته نسبت به قوه تعرض و تهمت و بدگویی و اینا هم زیاد، این رو هم ما میدونیم. یعنی واقعا خیلی بیش از اون چه که واقعیت داره علیه قوه حرف میزنن، مینویسن. حالا دیگه فضای مجازی هم هست، یک دستگاه بیدر و دروازه و هر کس هر چی دلش میخواد مینویسه. اینا اهمیتی نداره، اینها شما رو از کار باز نداره. از امیرالمومنین کسی عادلتر تو دنیا تو تاریخ بشر شما سراغ داری؟ همین امیرالمومنین مظهر عدالت را متهم کردن به بی‌عدالتی. خب میگن دیگه، علیه همه میگن، علیه پیغمبر، پیغمبران علیه امیر المومنین، علیه خدا، علیه شما میگن. بگم این مانع نشه از این که شما کارتون رو انجام بدید. یه نکته دیگر که خیلی مهمه، مسئله تصویر سازی از قوه قضایی است. ممکنه شما خیلی هم خوب و شریف باشید، اما یک حادثه ای، حوادثی پیش بیاد که در چشم مردم اون شرافت، اون امانت، اون صداقت منعکس نشود، عکس او منعکس بشه. این خیلی چیز بدی است، این خیلی بد. اونچه که در چشم مردم باید منعکس بشود این است که قوه قضاییه دارای این خصوصیاته: اولا دارای حکمت است، هم در انتصاباتش، هم در احکامش، هم در رفتارش، هم در گفتارش نشون بده که دارای حکمت. به خصوص مسئولان بالای قوه قضاییه در این میتوانن نقش ایفا کنن، نشان بده که دارای علم به مبادی قضاست. این باید نشون داده بشه، معلوم بشه که یک دستگاه عالم است، از روی علم کار میکنه، کار کارشناسی علمی انجام میده. علم هم یا قانون است یا فقه است. در دستگاه قضا مبادی قضا عبارت است از فقه و قانون. قوه است دارای گوش شنوا برای شنیدن، حوصله شنیدن باید داشته باشید. هم در دادسرا وسیله بازپرس، هم در مواجهه با دادستان، هم در نهایت در دادگاه در مواجهه با دادرس و قوه و قاضی بایستی گوش شنوا وجود داشته باشید. بشنوید هم از اون کسی که شاکیست آمده شکایت میکنه، گوش بدید ببینید واقعا چی میگه، هم از اون کسی که متهم است و از خودش دفاع میکنه کاملا گوش کنید ببینید چی میگه. این باید شنیده بشه. ممکنه هر حرفو رو قبولم نکنید اما گوش کنید. یکی هم اقتدار و قاطعیت، باید دارای حکمت باشید، دارای علم باشید، دارای حالت و حس شنیداری باشید و دارای اقتدار. بفهمن قوه قضاییه دارای اقتدار، اونجوری که تشخیص میده به او عمل میکنه، قاطعا عمل میکنه. این موندن پرونده ها که بنده بارها در همین جلسه دیدار با قوه قضاییه اینو تکرار کردم، این لگد به این روح حالت. وقتی پرونده یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال میمانه، این معناش این است که دستگاه قضایی دچار، دستگاه قضایی در این مسئله دچار چکنمه، نمیدونه چه کار باید. این نمیشه. قاطع به هر نتیجه‌ای که رسیدن اون نتیجه رو عمل بکن. خب حالا چه کار کنیم که این تصویر در ذهن مردم از قوه به وجود بیاد؟ اینی که در رفتار شما، در گفتار شما، در عمل کرده شما، در تبلیغات درستی که انجام میدی باید انجام میدی. رابطه دستگاه های گوناگون، صدا و سیما و دیگران هم باید کمک کنن. دستگاه قضایی متعلق به انقلاب، متعلق به مردم، متعلق به کشور. همه دستگاه ها باید به این معنا کمک کنن. اینجور نباشه که یه چیز کوچیک رو در مثلا فرض کنید تلویزیون یا در فلان مطبوعه، مثل در فضای مجازی که بی مبالات هر چی دلشون بخواد میگن، اونا هم همجور بگن، یه چیز کوچیکی رو، یه چیز نامعلوم رو